بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعظمهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك هدیه به ساحت مقدس مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام سوره مبارک الرحمن انشالله که میپذیرن و ما رو با سوره الرحمن یار امام زمان میکنن صلوات بفرست اللهم صل علی محمد و آل محمد سوره الرحمن چهار سیاقی هست جزء سوره های خیلی معروف قرآنه ولی خب تقریبا میشه گفت کمتر کسی هست بدون چی داره میخونه چون زیاد خونده میشه و برای مرده ها هم زیاد میخونن نمیدونم چرا حالا چه حسابه نمیدونم چون هرچی ما سوره رو میخونیم این مال زنده هاست یعنی کسایی که هنوز نمردن حالا این دفعه که خواستیم بخونیم برای خودمون بخونیم و با تدبر و با اون فهمی که نیاز داریم با این سوره به خود خدا وصل بشیم انشاءالله خب سوره الرحمن با چی شروع میشه؟ با الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان با یکی از صفتهای خدا شروع میشه این سوره که اون صفت خدا یه صفتی هست توی قرآن هم زیاد تکرار شده صفت رحمانیت خدا قبلا تو بعضی از سوره ها گفتیم چرا این صفت حساسه و این همه تکرار شده شما تو سوره عرضم به حضورتون ملک اگه یادتون باشه اونجا یه مقدار توضیح دادیم این قضیه رو که چرا الرحمن اینجا روش تأکید میشه. تو سوره یاسین خیلی مفصل خدا با این صفت کار داشته و پاسخ داده. چیه برنامهش؟ ببینید، خدا میفرماد که الرحمن، همون خدایی که رحمان هست، رحمانیت خدا چیه معناش؟ نه، یه مدل خاصی از مهربونیه، عامه، رحمت عام میشه. رحمت عام یعنی چی؟ به همه مخلوقاتش این مدل مهربونی رو داره. خب ببینید، اون فضایی که وجود داره در مورد این صفت خدا کلن، همونطور هم که قبلا گفتیم و الان دوباره میخواییم تکرار بکنیم، این هست که این مخاطبی که الان سوره الرحمن باهاش کار داره، صفت رحمانیت خدا رو پایه یه توهمی قرار داده که چی هست؟ که خدا چون مهربونه جهنم نمیبره و داره به خاطر رحمانیت خدا جهنم خدا رو تکذیب میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه که آقا ما کلن برنامه جزا چیه؟ جزا بهشته، جهنمی در کار نیست. ما هر کاری هم که بکنیم چیه قضیهش؟ آخرش میریم بهشت. حالا دلیلش چیه؟ به چی استدلال میکنه؟ به رحمانیت خدا. میگه چون خدا رحمانه، ارزم حضورتون که ما رو جهنم نمیبره. حالا این سوره اومده، شنیدید اسلام رحمانی و این حرفا الان خیلی زیاد شده، همش میگن که خدا مهربونه، خدا خیلی مهربون تر از این حرف هاست که ما رو جهنم ببره. یعنی نمیتونه اصلا جهنم ببره، اگر مهربون نبود ما رو خلق نمیکرد، اگه مهربون نبود به ما نعمت نمیداد، اگه مهربون نبود از ما مراقبت نمیکرد. یعنی این رحمانیت خدا رو ازش سوء استفاده میکنه. برای چی؟ برای اینکه جهنم رو زیر سوال ببره. خب جهنم کجا اومده که داره این شخص زیر سوال میبره جهنم رو؟ خبر جهنم کجا اومده؟ بگید دیگه، خبر جهنم چطوری به شما رسیده؟ مگه جهنم رو خودت دیدی؟
نه، از طریق قرآن.
از طریق قرآن به ما رسیده. خب خبر قرآن اومده، رسول خدا به واسطه این قرآن داره به ما خبر میده که جهنم هست. آقا قانون جزا وجود داره، شما بدی بکنید بری جهنم. بهشت مال کیاست؟ فقط ان المتقین فی جنات و نهر. کسی که به حرف خدا گوش بکنه، بر پای قرآن زندگی بکنه، میره بهشت. همه نمیرن بهشت. خب اما این قبول نمیکنه. خب برای اینکه قبول نکنه باید چیکار کنه؟ باید قرآن رو زیر سوال ببره. پس میاد قرآن رو تکذیب میکنه، برای اینکه بر پایه اون توهمی که ایجاد کرده، بر پایه رحمانیت خدا، جهنم رو تکذیب بکنه. خب اینجا خدا سوره الرحمن رو نازل میکنه برای اینکه این مطلب رو جا بندازه که این یه توهمی بیش نیست. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن. یعنی همون خدای رحمان قرآن رو تعلیم داده و همون خدای رحمانی که قرآن رو تعلیم داده، همون انسان رو خلق کرده و انسان رو که خلق کرده به انسان چی یاد داده؟ بیان یاد داده، علمه البیان. خب اینجا من از شما سوال میکنم، مگه خدا قرآن رو به انسان تعلیم نداده؟ قرآن اصلا اومده برای انسان دیگه، سنگ و چوب و نمیدونم اینجور چیزا، حیوانات که قرآن نیاز ندارن، قرآن برای کی اومده؟ برای انسان. خب اینجا چرا اول فرموده علم القرآن بعد خلق الانسان؟ نه بعد اول میگفت خلق الانسان بعد علم القرآن؟ آره،
قرآن برای انسان خلق کرده.
خب بعد میگفت خلق الانسان علم القرآن، یعنی اول انسان رو خلق کرد بعد قرآن بهش یاد داد. خب چرا فرموده علم القرآن خلق الانسان؟ برای اینکه بگه چی؟ بگه که ببینید اصلا خود خلقت انسان بر پایه قرآنه. قرآن مگه چیه؟ حالا میخواد بگه قرآن چی هست. یعنی این مهمه که آدم این فرمولو بفهمه. ببینید قرآن اصل خلقت همه عالمه. شما شنیدید که خدا همه عالم رو به نور اهل بیت آفریده، درسته؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. عرضم به حضورتون که نور اهل بیت علیهم السلام همون نور قرآنه. یعنی اینا یه نوره، یه نور هستن، دوتا تجلی دارن، یکی هم از یه حقیقت واحد آفریده شدن. اون حقیقت واحد، اون نور واحد که نور خدا هست، تجلی کرده روی زمین، شده قرآن و امام. خب این نوری که خدا ازش انسان رو آفریده، اصل اول چیه؟ قرآنه، که ما قرآن امامو یکی میدونیم، درست شد؟ لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اصلا من همه عالم رو اصلا از نور تو آفریدم، کتاب پیامبر گفته میشه. خب این فرمولی که توی 4 تا آیه اول داره بیان میشه چی میخواد بگه؟ ببینید اولا خدای رحمان این کار رو انجام داده، همون خدایی که الان مردم دارن از صفتش سوء استفاده میکنن، قرآن رو اول یاد داده، بعد انسان رو خلق کرده و به انسان بیان یاد داده. اگه قرار بوده که نظام جزایی در کار نباشه، یعنی انسان ها هر کاری دلشون بخواد انجام بدن، اون وقت انسان اصلا نیاز به بیان نداشت. خب یه حیوان بود دیگه، حیوان که نیاز به بیان نداره. بهیمت الانعام، بهیمت الانعام یعنی چارپایانی که چیان؟ حیواناتی که مبهم هستن، در ابهام هستن. چجوری در ابهام هستن؟ دن به دقیقه یه صدای خودشون در میان، یه حرکتی انجام میدن، هیچ کی نمیتونه ازشون بپرسه چرا این کارو کردی. میتونه آدم ازشون بپرسه، بعد اونا میتونن بگن. بیان نداره حیوان، ولی انسان چی داره؟ بیان داره، همه چیزش روشنه، تبیین شده است. به خاطر همینه که میتونن هر کاری کرد بگیرنش، اگه جرم بود بندازنش زندان، دادگاه تشکیل بدن براش، ازش بازجویی بکنن، بگن تو چرا این کارو کردی. و هر انسانی به هر دلیلی هر کاری کرده باشه میتونه چیکار کنه؟ بازگو کنه. حتی اگه بگه من موقع نفهمیدم، باز میتونه همینو بگه. متوجه این؟ همه کارهای انسان دلیل داره و دلیلش رو هم میتونه چکار کنه؟ بازگو کنه. خب چرا خدا یه همچه خاصیتی در وجود انسان قرار داده؟ میذاش مثل بقیه موجودات بهیمه باشه. پس معلومه که یه هدفی داره خدا از این که انسان رو بیان یاد داده. وقتی خدا به انسان بیان یاد داده، چرا؟ چون میخواسته قانون جزا بذاره براش. قانون جزا کجا اومده؟ توی قرآن. اینه که علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، اینا با هم ارتباط دارن. بعد کدوم خدا این کار کرده؟ خدای رحمان، یعنی بر پایه رحمانیتش، بر پایه قرآن انسان رو خلق کرده و به انسان بیان داده که بعد بتونه از انسان بپرسه که خب این قرآن رو من به تو یاد دادم، تو چجوری زندگی کردی؟ و این انسان میتونه پاسخگو باشه. اگه نتونه پاسخگو باشه که جزا نمیتونه داشته باشه. پس این سیستم خلقت اینجا مهمه که فهمیده بشه که خدای رحمان یه همچین کاری انجام داده، برای پای رحمانیتش این نظام رحمانی رو قرار داده. نظام رحمانی خدا چی شد؟ تعلیم قرآن، خلقت انسان، یاد دادن بیان به انسان. این شرح نظام رحمانی هست که خدا در عالم قرار داده در مورد انسان. خب حالا اصل مطلب رو به عنوان یه فرمول و یه قانون خدا توی 4 تا آیه اول بیان فرمود. بعد خدا میخواد اشاره بکنه به این که ببینی همون خدای رحمان که انسان رو خلق کرده، همه عالم رو هم خلق کرده. کسی نیست الان بیاد ادعا بکنه که آقا درسته ما قبول داریم خدا ما رو خلق کرده، اما برفرض خورشید و آسمان و زمین و فلان این حرفا رو خدایان دیگه خلق کردن. نه، همه اعتقادشونه که خالق فقط یه نفره و او که هست خداست. منتها میگن خدای رحمانی که جهنم نمیبره. حداقل تو این مشترکن همه که میگن خالق، خالق همه عالم یه نفره، اونم خداست. خب حالا همون خدای خالق رحمان، الشمس و القمر رو به حسبان، تو این نظام رحمانی خلقت عالم یه کاری کرده که خورشید و ما توی حساب و کتاب دقیق و منظم قرار دارند. الان همه نظم سیستم زندگی انسان که باش زمان رو تشخیص میده، باهاش شب و روز، فصلها، سالها، اینا همه بسته به چیه؟ به خورشید و ماهه. خورشید و یه شمسی داریم، یه قمری دیگه، سال. خب اینا اگه نباشن میخواد چیکار کنه انسان؟ رو چه حساب میخواد زندگی بکنه؟ شب و روزش اصلا چی میشه؟ تمام این سیستم خلقتی که انس برای انسان آفریده شده بر محور خورشید و ماهه. خورشید و ماه به حسبان هستن، یعنی با یه حساب و کتاب دقیقی در عالم دارن کار انجام میدن. خب این حساب و کتاب دقیق نشون دهنده چی هست؟ آیا از خودشونه یا نه امر خدا رو دارن اجرا میکنن؟ امر خدا رو دارن اجرا میکنن. که این الان نها کنه تو آیه بعد میفرماد و نجم و شجر و یسجدان. خب اینو داره عطف میکنه به شمس و قمر، یعنی شمس و قمری که به حسبان هستن به همراه نجم و شجر در حال چی هستن؟ در حال سجده هستن. سجده نماد چیه؟
بندگی
و خضوع، یعنی خاضعانه در پیشگاه خالق رحمان دارن چیکار میکنن؟ اوامر اون خدای رحمان رو اجرا میکنن، یسجدان، سجده میکنن در پیشگاهش. تا حالا شده شما ببینید که خدا وظیفه‌ای رو برای نجم و شجر در نظر گرفته باشه اینا انجام ندن؟ مثلا خدا به شجر فرمان داده باشه که الان باید شکوفه بزنی، الان باید میوه بدی، الان باید سایه بدی، الان باید این کارو بکنی، بگی نه من نمیخوام. امکان داره همچی چیزی؟ الان تو ریشهات باید تو خاک باشه، بگه نه من میخوام ریشهام تو آسمون باشه، برگام تو خاک باشه. در حال سجده کامل هستن. یا نجم مثلا دیدی تالا جاش عوض شه، جور دیگه بشه، شکلش عوض بشه، فاصلش تغییر بکنه. پس تمام این عالم که خدا داره از بینش مثال میزنه که ما یه توجهی پیدا بکنیم به این نظام رحمانی 100% منظم و هماهنگ و حساب شده بودن این عالم. خودش داره فریاد میزنه نظام جزا رو، یعنی همه چی حساب کتاب داره. همین جوری نیست، همین جوری یه مش آدم خدا خلق نکرده بخورن و بخوابن و تولید مثل بکنن و بمیرن. واقعا اینه هدف خلقت انسان؟ خلقتی اینقدر منظم، هماهنگ، همه عالم در حال سجده، اون وقت انسان چی؟ ولنگار و ول و رها و بدون حساب کتاب و میشه یه همچی چیزی؟ یه ذره انسان عقل داشته باشه بشینه فکر بکنه، متوجه جایگاه این خلقت منظم و هماهنگ و حساب شده و ارتباطش با بحث سجده و بندگی میشه. خب حالا خدا بیشتر توضیح میده مطلب رو، میخواد ما رو به کجا برسونه. میفهمد و سماع رفعها، سماع رو، آسمان رو خدا چکار کرد؟ برافراشت، بالای سر انسان برافراشته، شده تا حالا چپه بشه، زمین بره آسمان، آسمان بیادن بالاست، همیشه بالاست، برافراشته و در بالا قرار داره. شما هر چی برید بالا باز آسمونه، هر چی برید بالا، یعنی الان تا همین الان که ما اینجا نشستیم بشر نتونسته به ته آسمون برسه، هر چی رفته آسمون بود. این برافراشتگیش تا کجاست خدا خودش میدونه فقط. چه عظمتی هست این. حالا و سماع رفعها و وضع المیزان، همون خدای رحمان که آسمان به این بزرگی و عظمت رو برافراشته میزان وضع کرده. میزان چی بود سوره قارعه؟ وسیله سنجش. وسیله سنجش چی؟ اعمال، یعنی وزن اعمال رو مشخص میکنه این میزان. هر عملی چه وزنی داره؟ بعد وزنش که معلوم شد چیش معلوم میشه؟ ارزشش معلوم میشه. اونایی که سنگینن ارزششون بیشتر یا کمتر؟ بیشتره. اونایی که سبکن ارزششون کمتره. پس ملاک و معیار اعمال خدا قرار داده. وقتی خدا ملاک و معیار اعمال قرار بده، چی میخواد از این انسان؟ الله تطغوا فی المیزان. من میزان قرار دادم که چی بشه؟ که شماها مثل حیوان زندگی بکنید؟ نه خیر. الله تطغوا فی المیزان، که شما طغیان در میزان نکنید. یعنی چی؟ یعنی میزان رو عوض نکنید، زیاده روی از میزان نکنید. و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، و وزن رو با قسط اقامه کنید. یعنی همون طوری که من قرار دادم، دقیقا همون طوری که من قرار دادم، ولا تخسر المیزان، از میزانم کم نذارید. تعادل. خود میزان، این ترازوهای قدیمی رو دیدید؟ این تعادله یادتونه چجور بود؟ این ور سنگ میذاشتن، این ور که هر وقت متعادل میشد معلوم میشد که وزنش چقدره. اصلا بر محور تعادل میزان داره وزن رو نشون میده. پس در این میزانی که من قرار دادم که ملاک و معیار اعمال هست، که ارزش اعمال رو نشون میده، شماها نه طغیان بکنید نه کم بذارید. درست شد؟ نه طغیان بکنید نه کم بذارید، یعنی همون جوری که فرستادم باهاش برخورد بکنید. خب در برابر آسمان همیشه خدا چیو میفرماد؟ زمین رو. و السماء رفعها، بعد میفرماد و الارض وضعها. جالبه، عوض این که اینا رو پشت سر هم بیاره، و السماء رفعها و الارض وضعها و وضع المیزان، وضع المیزان رو گذاشت بین آسمان و زمین. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که من زمین رو بیافرینم، تو انسان رو خلق بکنم، میزان رو گذاشته بودن. یعنی اصلا قرآن، میزان، اینها کلن قبل از خلقت بوده و تمام این خلقت بر پایه میزانی هست که در قرآن اومده. اینجا بود که بعد از خلقت آسمان ها و وضع میزان و گذاشتن میزان، تازه خدا والارض وضع حال الانام، اون وقت خدا زمین رو آفرید، زمین رو قرار داد برای کیا؟ انام. انام مقابل انعامه. انعام چار پایانن، انام کیه؟ انسان. واقعا میشه خدایی که اینجوری خلق کرده عالم رو، خدای رحمان، همه اینا رو باید سیل صفت رحمان بفهمیم، که بعدن اگه کسی به رحمانیت خدا استناد کرد جهنم و خواست زیر سوال بره، ما برامون جا افتاده باشه قضیه که چقدر بی پایه است این حرف. اون خدای رحمان که انقدر منظم و با حساب و کتاب و دقیق و بر پایه میزان، بر پایه تعلیم قرآن همه این خلقت رو انجام داده، آیا اصلا تو ذهن میتونه این تصور بشه که یه افرادی باشن بر پایه میزان خدا زندگی نکنن و به سعادت برسن؟ میشه اینو تصور کرد؟ یعنی کسی باشه قانونای خدا رو بتونه زیر پا بذاره، بر پایه میزان زندگی نکنه، یا طغیان کنه بیش از حد، یا کم بذاره از میزان، بالا پایینش بکنه میزان رو، آیا یه همچین کسی میتونه به سعادت برسه؟ از محور تعادل خارج باشه. انسان از محور تعادل خارج بشه فساده، هم افراطش هم تفریطش. چیزی که فاسده به درد میخوره؟ چیز فاسدش کار میکنن؟ میدازن آشغالی. پس خود به خود این شخصی که بر محور تعادل زندگی نکرده، بر محوری که میزانی که خدا توی قرآن قرار زندگی نکرده، محکومه به چیه؟ زباله‌دانه. زباله‌دان عالم جهنمه. جهنم با چی درست میشه؟ با اعمال انسان. جهنم خارجی وجود نداره که حقیقت عملش رو انسان دریافت میکنه. خب پس خودش باعث شد بیفته تو چی؟ بیفته تو زباله‌دان. خب از خود مراقبت نکردی؟ فاسد شدی؟ خدا گفته بود چی کار کن؟ گفتی نمیخوام، نیاز ندارم، افتادی تو زباله‌دان. کسی زباله رو نگهداری نمیکنه. الان دیدید کسی تا حالا زباله رو نگهداری کنه رو چشش بذاره؟ ول ارزه وضع احال الانام. کاش این انام بفهمه سیستم این عالم رو. زمین را وضع کرد برای انام، برای انسان. گفتن انام مخلوقات عاقل زمین یا هم موجودات مختار ساکن در اون هستن. اما ببینید تفاوت الان همه این سیستم رو، منظم و حساب شده بودن رو، میزان داشتن رو، غیر بیان، خدا برای بقیه موجودات هم قرار داده. اما یه تفاوتی داره انسان که خدا بهش فرموده چی؟ الله تتخاف المیزان و عقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. این خود این جمله چی رو نشون میده؟ نشون میده که انسان رو مختار قرار داده. یعنی اینجا یه تفاوتی قائل شده بین انسان و بقیه موجودات. میزان برای همه عالمه، یعنی همه عالم بر پای میزان خلق شده. ذره هاش حساب کتاب داره، ذره هاش. ما خیلی چشمون فقط درشتا رو میبینه. اما یه تفاوتی، همه در حال سجده برای خدا، یعنی چشم دارن میگن به خدا در برابر این میزان. اما یه چیزی اینجا باعث تفاوت انسان و بقیه مخلوقات هست که اختیار خدا داده به این انسان برای اینکه موضوع امتحانش بشه و موضوع امتحانش باعث بشه که اون ته ماجرا متفاوت بشه، جهنم یا بهشت. اونم خود انسان تعیین میکنه که کدوم براش رقم بخوره. خب پس در واقع خدا زمین رو وضع کرده برای کی؟ برای انسان. بقیه موجودات باز در خدمت انسان هستن که چه اتفاقی بیفته؟ که انسان با اختیار به خدا سجده بکنه. اونا یزشدان هم مزارعه دیگه، یعنی همه شون در حال سجده در پیشگاه خدا هستن. یه لحظه نیست که حالشون غیر حال سجده باشه. اما انسان چرا بهش اختیار داده شد؟ برای اینکه بیاد با اختیارش همراهی کنه با سجده عالم در پیشگاه خدا که ارزش داشته باشه، که عاشقانه بشه و بتونه به کمال و لذت برسه. نوع لذت های انام با انعام فرق میکنه که این رو احتمالا میدونید خودتون. چیه تفاوت نوع لذت های انام با انعام؟ کی میدونه؟ یه جوری نگاه میکنید انگار مثلا یه سوال خیلی عجیب غریب پرسیدم. نوع لذت های انعام، انعام کیا بودن؟ حیوانات. نه نوع لذت هاشون میگن فرق میکنه، که معلومه عقل دارن انسان ها. نوع لذت هاشون فرق میکنه. ببینید یه بعد تکوینی انسان با حیوان یکیه. خب اون لذت های تکوینی احتمالا شبیه هم باشه. حالا ما چون تا حالا الحمدلله نفهمیدیم حیوان ها چجوری لذت میبرن، داریم قانون رو سرایت میدیم، میگیم خب اون هم داره غذا میخوره، احتمالا همون لذت رو میبره که ما موقع غذا خوردن میبریم. اون هم میخوابه، احتمالا همون لذت رو داره. اون هم ازدواج میکنه، احتمالا همون لذت رو داره. خب ولی باز وقتی آدم میاد تو بعد معنوی انسان، تو بعد ملکوتی انسان که اون بعد رو حیوان نداره، حداقل ما خبر نداریم، اگرم داره ما نمیدونیم، اگرم داره معلوم نیست به اندازه انسان اختیار و عقل و اینا درک داشته باشه که بخواد به اندازه انسان لذت داره. اون تفاوتی که انسان داره با حیوان تو نوع لذتش هم هست. چرا؟ چون نوع بهره‌مندی انسان متفاوته. انسان روحش باعث تفاوت، حتی بهتون بگم در نوع لذت‌های تکوینی هم میشه.
یعنی چی؟
یعنی نیت‌ها که عوض میشه لذت‌هاش هم عوض میشن. الان دو تا خانم رو فرض بگیرین، هر دو تا نهار می‌بازن مال شوهر و بچه‌شون. ظاهر عمل یکیه، یکی نیتش مال دنیاست، یکی نیتش مال خداست، میگه خدای چون تو دوست داری. اینا لذتاشون یکیه؟
نه.
اصلا اونی که برای دنیا شد اصلا لذت نبره، بگه ما مجبوریم دیگه چیکار کنیم، الان درست نکنیم میان قبر میزنن اعصابمونو خورد میکنن. عاشقانه نیست، یعنی از روی زوره، از روی اجباره. ولی اونی که میگه به خاطر خدا، اون لذت نبره. شما الان میتونید توی گرما برید بیرون، یه بار مالی کلاس و قرآن میری، یه بار میری مثلا مجبوری بهت فلانی گفته پاشو بیرون اینجا مثلا من کارت دارم، یا همه میری بازار. خب در هر دو صورت آفتاب میخوره تو مخ آدم، ولی یکیش عاشقانه است، یکیش نه دنیایی. واقعا ممکنه هیچ لذتی نداشته باشه، بعد سخت بشه، هی آدم اعصابش خود بشه، وای چقدر آفتاب خورد تو سر، اولانه که سردرد بشه، الانه که حالم بد بشه، الانه که گرما زده بشه، الان هزار مده. ولی وقتی آدم به خاطر خدا رفته میگه خدای من به خاطر تو رفتم فدای قدم های امام زمانم بشه. یعنی هر لحظه داره اتفاقا سختی که میکشه تو این کاروزار، میدان کاروزار، این جبهه، حالا من میگم جبهه، ایشون میگه جبهه ندیدی تو، چی میگه جبهه؟ خب بذار بگیم حالا، خب بذار بگیم، ما که نرفتیم اونجا رو عدقا. بابا هرکی من که اعتقادم نینم جبهه هست. حالا بالاخره هر کدوم لوازم خودشو داره، هر کدوم ابتلاعات خودشو داره. حتی به شما بگم آشپزخونه هر خانم جبهه اون خانومه. ما اگه میگیم جبهه، منظورمون میدان انفاقه، میدان مبارزه است، میدانی که سختی کشیدن داره. منتها سختی کشیدن اگه میزان داشته باشه چی میشه؟ عاشقانه میشه. وقتی عاشقانه بشه دیگه رنج نداره، لذته. رنجش فقط مادی، رنج مادی مثل لذت مادی کوتاه مدته، از بین میره. و با لذت انسان خیلی راحت این سوره شهر یادتونه، سختی اون وزر اون بار رو برداشت، بار هست اما وزرش رو بر میداره، سختیش رو بر میداره، لذتش میمونه. چرا؟ چون آکنده با یاد خداست. خدا وکیلی، خدا برای انسان سنگ تموم گذاشته، یعنی هر چی لازم بوده تو انسان باهاش به آخرین لذت‌های عالم برسی خدا برات قرار داده، گفته ببین تو هر کاری می‌کنی نیت عاشقانه بکن لذت بخش میشه. حیوانات اینطوری نیستن. الان شما اگه فقط بوده حیوانی رو در نظر بگیری، اون روزی که غذا داری می‌خوری لذت می‌داری، اون روزی که نداری لذت نداره، چون ماده است دیگه. اونی که ازدواج کرده لذت داره، اونی که ازدواج نکرده لذت نداره، اونی که میخوابه لذت داره، اونی که نمیخوابه لذت نداره. یعنی بسته به ماده است لذتهاش، بود تکوین، بود حیوانیت. اما کسی که میاد تو بود ملکوت و با خدا بر پای میزان زندگی میکنه، هر لحظه زندگیش رو میتونه تبدیل به لذت بکنه. چرا؟ چون لذت رو خدا در عشق قرار داده. پس اینجا ارزش داره که ما بفهمیم که سیستم خلقت ما بر پای چی است؟ بر پای میزانه. تو بیا این میزان رو بزن به عملت، بر پای میزان زندگی کن، ملاک و معیار الهی به عملت بده، ملاک و معیار الهی پیدا بکنه. انسان هرگز با هیچ کدوم از صفتهای خدا مشکل پیدا نخواهد کرد. چراشون عاشق شده. عاشق جز خوبی از معشوق نمیبینه. به حقیقت و کنه صفات خدا پی میبره، نه فقط ظاهر. ما هممون توی دبیرستان این ما که اون موقع اسم درسمون دینی بود، نمیدونم مال شما ها چیه، ما 100 سال پیش درس خوندیم دبیرستان بودیم. آره الان چیه؟ دین و زندگی یا هدیه های آسمان و نمیدونم فلان پیام های آسمان، هدیه های آسمان، حالا اینا معلم من میدونم. آره ها به علممون افزوده شد. میگم آخه پیام های آسمانی رو شنیده بودم. پس ابتدایی هدیه های آسمانی، راهنمای پیام های آسمانی، دبیرستان چی؟ دین و زندگی. حالا برو نگاه کن تو چقدر گفتن خدا فلان صفتو داره، خدا فلان صفتو داره. ولی وقتی عشق نشده باشه نمیره تو مخ اینا که عاشق خدا بشن، که هر لحظه بتونن با عشق بازی با خدا با لذت زندگی بکنن. همون درس دینی رو من دیدم بچه با زجر امتحانشو میده. قرآن نعوذ بالله، نعوذ بالله، درس قرآن رو با زجر داره امتحان میده، لذت نمیبره. چرا لذت نمیبره؟ آفرین. عشق واقعی چجور ایجاد میشه؟ شما باید زندگیت رو بر پای میزان قرار بدی. همون درس رو بعد اگر بر پای میزان انسان زندگی بکنه، دیگه درس دینی با ریاضی و فیزیک و شیمی و زیست فرقی نمی‌کنه. همه رو نیت میکنه برای خدا، از همش لذت میبره. کسی که لذت ببره دیگه رنج نمیکشه، دیگه اعصابش خرد نیست، دیگه حوصله‌اش سر نمیره، دیگه همش نمیگه که کی تموم میشه این امتحانا یه نفس بکشیم. چرا؟ چون هر لحظه داره لذت میبره. کسی که داره لذت میبره نمیگه کی تموم میشه. حالا شما اینو بزن به همه زندگی. خیلی ها هستن که توی زندگیشون به این نقطه رسیدن که کی تموم میشه راحت بشیم. حالا فکر کرده تموم بشه چیه؟ راحت میشه. درستش که اول کاره، تازه اول کاره. خب والارض وضعها للانام، زمین رو وضع کرد برای مردم، برای انسانها. فیها فاکهتون و نخل ذات الاکمام، روی اون زمین چی قرار داد؟ میوه و نخل، نخلی که دارای غلاف هست و خدا ازش محافظت کرده. ببین خدا میگه من نخل و میوه ها رو محافظت کردم، دیگه تو انسان رو توقع داری محافظت نکرده باشم؟ یعنی ولت کرده باشم توی عالم هر کار دلت بخواد انجام بدی؟ من میوه رو ول نکردم، تو رو ول کرده باشم؟ اون میزان من برای تو قرار دادم که فاسد نشی. غلافو برای چی میذاره؟ برای میوه، اگه فاسد نشه دیگه، محافظت بشه. الان شما سیبو در نظر بگی پوست نداشت، نمیشد اصلا، آدم کثیف میشد، نمیشد بخوری. الان شما پوستشو میشوری میخوری. خیار، پرتقال، همه میوه ها، همه چی. الان شما چیزی رو پیدا نمی کنی که لخت باشه. هندونه دیدین تا حالا؟ چقدر قشنگ خدا اینو محافظت کرده، چون چیز لطیفیه، میوه لطیفیه. شما الان بری ببینی بیرون این وانتایی که میوه هندونه میفروشن، پوستاشو کنده باشن، مغزشو گشودن باشن اونجا بفروشن، عمرن اگه بخری ازشون. میدونی چرا؟ میگی چی؟ میگه کثیف شد، آلوده شده، گرد و خاک نشسته روش، دست خورده، کرونا گرفته. ببین چقدر قشنگ خدا محافظت کرده از این عالم. میگه من میوه ها رو ذات الاکمام، نخل رو دارای غلاف قرار دادم که کثیف نشه، خراب نشه، تو بتونی بخوری، فساد او رو نگیره. والحب ذو العصف و ریحان، و دونه ها رو دارای پوسته قرار دادم، کاه و این ساقه و اینجور چیزایی که باعث میشه که دونه محافظت بشه، و ریحان، ریحان هم همینطور. ببینید تمام چیزهایی که خدا آفریده داره محافظت میشه. خب نتیجه آیا میشه انسان محافظت نشده باشه از طرف خدا؟ پس انسان هم محافظت شده. حالا که اینطوریه، ف فبأی آلاء ربکما تکذبان. ببینید این جمله رو خوب گوش بدید، خوب ترجمه نکردن متاسفانه، باعث شده که کل سوره بی خاصیت شده انگار. چجوری ترجمه میکنن؟ معمولا اون چیزی که شما شنیدید چیه در ترجمه این آیه؟ پس کدوم یکی از نعمتهای پروردگارتون رو تکذیب میکنین؟ و من از شما سوال میکنم، مگه الان انسانی هست که بگه نه میوه نیست، نخ نیست؟ تکذیب یعنی این دیگه؟ دانه صاحب پوستر نیست، ریحان نیست، خورشید و ماه نیستن نعمتها، درسته؟ همه این نعمتهایی که خدا قرار داده آسمان و زمین برای این انسان، کسی هست اصل نعمت رو تکذیب بکنه؟ پس این جمله غلط ترجمه شده. بعد با اینجا چی شد؟ الان شما گفتید پس کدام یک؟ ایه میشه کدام یک؟ با رو چرا ترجمه نکردین پس؟ به سبب کدام یک از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید؟ حالا اگه شما اینجوری ترجمه کنید، یه مفعول میخواد، یه چیزی رو داره مورد تکذیب قرار میده این انسان، به خاطر چی؟ به سبب نعمتهای رب. حالا این توضیحش چیه؟ خب خادمای قرآن کجا تخته پاک نشد؟ ببینید جمله چیه؟ ف به ای آلاء ربکما تکذبان. سوالیه دیگه، ایه سوالی. خب پس با اینجا با سببیه است، پس به سبب کسایی که اونجوری ترجمه کردن، پس بارو کلن زایده گرفتن، در صورتی که شما تا وقتی میتونی بارو ترجمه کنی حق نداری زایده بگیری. یعنی اصلا انگار یه چیزی رو قرآن کم کرده، الکی که نیواده خدا اینجا بارو. پس اینجا با سببی است، میشه چی؟ پس به سبب کدام یک ایه آلاء از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید. خب اینجا سوال میشه چی رو تکذیب میکنید؟ خود همین سوره میگه تو آیه چنده؟ ببینید چون این ترجیبند سوره است، تا آخر سوره فکر کنم 31 باره دیگه، 30 بار یا 31 بار تکرار میشه این آیه. توی آیه 3 آیه 43 اونجا خدا میفرماد که فبأی آلاء ربکما تکذبان هذه جهنم التی یکذب بها المجرمون. حالا جاش رسیدیم باز بیشتر میفهمیم که قشنگ کجا اومده این آیه. این همون جهنمی هست که تکذیب میکنن مجرمان آن را. پس خود سوره جواب مفعول اون چیزی که داره تکذیب میشه رو بیان فرموده، ما لازم نیست اصلا از جای دیگه بخوایم سوره رو بفهمیم. همه کسایی که اون مدلی گفتیم مدل غلط ترجمه کردن این آیه رو، اصلا شما هر چی سوره رو بخونی نمیفهمی که چی شد تهش، چون اصلا بحث تکذیب نعمت وجود نداره. همه قبول دارن خدا نعمت داده، منتها میگن خدا رحمانه، خدا مهربونه، نعمت داده، و چون نعمت داده خود همین نعمت رو پایه تکذیب جهنم قرار میده. میگه اگه مهربون نبود نعمت نمیداد، اگه نعمت نمیداد خب که ما نمیتونستیم زندگی بکنیم. پس ما رو دوست داشته، مهربونه، ما رو دوست داشته، خلق کرده، نعمت داده بهمون که ما زندگی بکنیم، پس جهنم نمیبره چون دوستمون داره. پس خود نعمت‌های خدا رو پایه تکذیب جهنم داره قرار میده این انسان. جا داره که اینجا خدا بیاد ازش سوال کنه پس به سبب کدوم یک از نعمت‌های پروردگارتان دارید تکذیب میکنید چیو؟ جهنم را. از اول تا آخر قرآن شما میخونید 80%، 70% حداقل انذاره، بیشترش چیه؟ انذار تا تبشیر.
خب این که خدا رحمان و مهربون و جهنم نمیبره، این یه دین 100% تبشیریه، یعنی هیچ انذاری توش نیست، یعنی هیچ مفهومی برای این که انسان رو بترسونه که نکنه اون غلط رو بکنی یا وجود نداره. مثل مسیحیت تبشیری، مسیحیت قبلا تبشیری نبوده، الان تبشیریه. قبلا اینا پیروان، قبل حضرت عیسی علیه السلام پیروان موسی بودن علیه السلام، تورات داشتن، تورات از اول تا آخر همش حلال حرام بوده، شریعت بوده، شریعت احکام دیگه، این کارو بکنید این کارو نکنی. بعد از اینکه حضرت عیسی علیه السلام مبعوث شد، اینا اومدن به حضرت عیسی ایمان آوردن، بنی اسرائیل. بعد حضرت عیسی علیه السلام به غیبت رفت، اینا یه شخصی رو شبیه حضرت عیسی گیر آوردن، به صلیب کشیدن خودشون. وقتی به صلیب کشیدن حضرت عیسی علیه السلام رو، گفتن که چون عیسی خدا بود، نعوذ بالله، تجسم پیدا کرده بود در وجود انسان، چون هرچی خدا پیغمبر فرستاده بود، دیده بود این مردم آدم نمیشن، خودش اومد رو زمین، شد چی؟ شد حضرت عیسی. بابا نداشت دیگه، پس خود خدا بود. بعد که خونش به زمین ریخته شد، خون خدا که به زمین ریخته شد، شد چی؟ شد کفاره گناهان بشر. دیگه از اونجا به بعد خدا عهد شریعت رو از انسان برداشت، فقط مون چی؟ عهد محبت. یعنی الان مسیحی‌ها به تنها چیزی که اعتقاد دارن محبته، عهد محبت. عهد محبت چیه؟ با هم کمک کنید، با هم مهربون باشید. آره، اما حلال و حرامی دیگه در دینشون وجود نداره، اینه که هر کار بخوان دارن انجام میدن. مثلا طرف ازدواج کرده ولی باز یه معشوقه هم اون طرف برای خودش داره. رو آزاده، روابط چیه؟ آزاده. الان کسی رو توی اون جوامعی که دین رسمیشون مسیحیت هست، به جرم زنا، به جرم اون گناهی که قوم لوط انجام میدادن، به جرم هیچی دستگیر نمیکنه کسی رو. مگه کسی شکایت بکنه؟ که اونم بعید میدونه الان دیگه دستشون در رفته دیگه. یعنی چیزی گناه محسوب نمیشه. خب این دین تبشیری چی ازش حذف شده؟ جهنم ازش حذف شده. خب اینا نمیان بگن قیامت نیستش، که میگن قیامت هست، همون میریم بهشت. کسی با بهشت مشکل نداره، درسته؟ خود یهودیان میگن که ما جهنم برو نیستیم. سوره نجم، یهودیا و مسیحیا و مشرکین، هر سه تاشون اعتقادشون همینه، دین تبشیری. همون مشرکین هم بت‌ها رو که شفیعان خودشون قرار داده بودن به عنوان دختران خدا، باز چیو حذف کرده بودن؟ جهنم رو حذف کرده بودن. بهشت رو که حذف نکردن، که گفتن ما میریم بهشت، بمیریم بهشت. چرا؟ چون دیگه گناهی وجود نداره، حالا هر کار دلش خواسته کرده. الان من به شما بگم دقیقاً تحریفی که توی دین اسلام انجام دادن، برای اینکه چون ظاهر قرآن نمیتونستن دست ببرن، مثل تورات و انجیل ظاهر رو نمیتونستن عوض بکنن، چون خدا خودش محافظت کرده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چون معجزه پیامبر آخر بوده، خدا بنا رو برای این گذاشت که نذاره احدی دست ببره تو این قرآن. ظاهر رو نتونستن دست بزنن، اما چیکار کردن؟ مفهوم دین تبشیری رو آوردن وارد اسلام هم کردن، اسمشو گذاشتن اسلام رحمانی. میگه که خدا مهربونه، سرتو بالا بگه شراب بخور، جهنم نمیبره. من تا وقتی خودم از زبان اشخاص نمیشنیدم باورم نمیشد اینقدر این توهم ریشه دوونده باشه در وجود مردم ما. بچه شیعه است، خانومی که بندر جلسه قرآن دعوت کرده بود، من رفتم دم بانی مجلس، چه عجب چیز خوشگلیه. انصافا زیبا بود این خانوم. حالا زیبا بود که یه جوری لباس پوشته بود که فقط آدم می‌خواست بشینه اینو نگاه بکنه. یه خانم جوونه 23-24 ساله. بعدشون مسئول یه مؤسسه فرهنگی بود. زیر دستاش 3 تا پسر بودن. که یه بار من دعوت کرد تو خود اون مرکز فرهنگیشون رفتم. بعد من یه بار برام سوال شد، گفتم شما انقدر علاقه به قرآن دارید، منو دعوت کردین اینجا جلسه قرآن، من بیام سخنرانی کنم براتون، چه جوریه بحث حجاب و اینا رو؟ گفتش که ما شیعه هستیم، جهنم نمیریم. به همین راحتی. ببین خودش میدونه گناهه، اما با چی خیال خودش راحت کرده؟ با اسم شیعه بودن. تازه ایشون سادات هم بود، ایشون سادات بود. سادات بعضی هاشون ها، نمیگن همه شون، شما سیده ایده توجه هم رفت، احتمال سید باشی، خودت نمیدونی. آه شما سیدی، خدا حفظتون کنه برای امام زمان، زیادتون کنه. ببینید بعضی سیدا که خیلی اعتقاد دارن که جهنم اصلا نمیرن. گفت من خودم چند وقت پیش شنیدم از زبون یکی از سیدها، میگفتش که ما نهایتا خدا ببره زمحریر، ما جهنم نمیریم که، ما سیدیم، ما سیدیم، اصلا به احترام جدمون خدا ما رو جهنم نمیبره. کجا میبره؟ نهایتا تازه اونم مثلا دور از ذهنش بود. گفت فوق فوقش میبره زمحری، ما گرمایی هستیم اونجا رو میتونیم تحمل کنیم. ما گرمایی هستیم، مشکلی نداریم با زمحری. سلام. خب این اسلام رحمانی تکلیفش چیه بالاخره؟ آیا با قرآن جور در میاد؟ بس من الان از شما سوال میکنم، ببخشید پس میزان چی میشه اینجا؟ گفت طغیان در میزان نکنید، کم از میزان نذارید، بر پای تعادل زندگی کنید. خب پس اینا چی میشه؟ قانونهای خدا چی میشه اینجا؟ خب همین حجاب سوره نور اومده براش، یه سوره 10 صفحه آیه آورده خدا براش، برای حجاب و عفاف تو جامعه اسلامی. گفته اگر کسی طیب نباشه شما حق ندارید باش ازدواج بکنید. یعنی اینقدر خدا بحث عفاف و حجاب براش مهمه. اون وقت راحت گذاشته کنار، میگه من چون شیعه علی هستم جهنم نمیرم، پناه بر خدا. اینه که جا داره خدا بیاد تو این سوره هی این سوال رو تکرار بکنه، فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدوم یکی از نعمتهای من رو پای تکذیب جهنم قرار دادید؟ هر دونه دونه یه نعمتهایی که من به شماها دادم اگر بشینید روش فکر بکنید، میرسید به میزان، میرسید به حساب و کتاب، میرسید به نظم دقیق، میرسید به هدف، نه چیز عبث بیهوده‌ای که همین طوری یه چیزی آفریده شده باشه. پس خود این نعمت داره جهنم رو تایید میکنه. و شما نعمت رو قرار دادین چون خدا مهربونه به ما نعمت داده، چون نعمت داده پس مهربونه، پس دوستمون داره، پس جهنم نمیبره. این چه توهمیه؟ کدوم یک از نعمتهای من باعث شده، یعنی به سبب کدوم یک از نعمتهای من هست که شما دارید جهنم رو تکذیب میکنید؟ بیاد بگید یه دونش بدون حساب کتابه؟ بیایید بگید یه دونش محافظت شده نیست؟ بعد اونو قرار بدید برای اینکه جهنم رو تکذیب بکنی. یعنی من تو انسان رو بدون حساب و کتاب آفریدم، بدون میزان و بدون مراقبت. این سیاق دیگه واضح بود دیگه. و همه عالم در سجده برای خدا، این انسان طغیانگر، پناه بر خدا. این درد باید درمان بشه اینجا. آقا ما این سوره الرحمن رو بفهمیم این وقت دیگه کسی اومد خواست با گریه برای امام حسین ما رو گول بزنه، دیگه گولشو نمیخوریم. میگه هر که دلت میخواد بکن، یه شام نهار برای امام حسین بدی، حل شفاعتت میکنه روز قیامت. یعنی خدا میخواد تو رو برای جهنم، امام حسین میاد نمیذاره. آره این برای من شام نهار داده. اصلا چیزای عجیب غریب، خیلی وحشتناک، به راحتی دارن میگن به مردم، مردم هم گریه زاری که آه چقدر خدا مهربونه، چقدر فلانو این حرفا. بعد مردم دارن چی؟ جری میشن توی گناه کردن، جری در گناه کردن. پناه بر خدا. یه جا بود سالها پدر منو دعوت میکردن برای دهه محرم، منبر دهه محرم. خیلی هزینه میکردن، تکیه میزدن توی خیابون، شام نهار میدادن در روز. یه سال ما رو بردن بابا اونجا، ظهر عاشورا بود، با استادن نماز ظهر عاشورا بخونن که بعد مثلا عزاداری کنن و این حرفا. بانیان اون مجلس که شام نهار اونجا رو میدادن و هر سال بانی اونجا بودن، دم در می ایستادن، موقع نماز هم دم در ایستاده بودن به سیگار کشیدن. بعد من به بابام گفتم، من خیلی از سیگار بدم میاد، به بابام گفتم بابا اینا چرا سیگار میکشن، بهشون تذکر بدید فلان این حرف. گفتم بابا اینا نماز نمیخونن، من برای سیگارشون تذکر بدم. هرچی گفتم نمازاشون رو هنوز نسیستن درست کنیم. یعنی بانیه تکیه امام حسین نماز نمیخونه. من تو خود پیاده روی اربعین دیدم این قضیه رو. این جوانایی که اومده بودن اونجا یه گروهی از همین ایرانی ها بودن، حالا کار به بقیه نداریم، ما به خودمون کار داریم. خب این به عشق امام حسین پا شده اومده، موقع نماز نمازی در کار نیست. خب این توهمش چیه؟ دقیقا همینه. بیا آقا من به عشق امام حسین اومدم، زندگیم بیمه میشه، کلن دنیا آخرت هم بیمه است. اومدم زیارت امام حسین تموم شد. آره یه بار بری زیارت بهشته دیگه. خب حالا آیا با سوره الرحمن شما میتونید تایید کنید این توهم رو یا نه؟ پاسخش رو گرفتید. حالا این تازه سیاق اولمونه، کار داره خدا با این انسان. میدونید چرا؟ چون قبول نمیکنه این انسان. خدا رو شکر که شماها پذیرش داشتید، قبول کردید سیاق اول سوره الرحمن رو. یعنی برای من و شما که انشاءالله اومدیم اینجا بپذیریم، سیاق اول بسه، با همون عقلی که خدا برای ما قرار داده، همون عقل اولیه کافیه برامون، کاملا منطقی داره صحبت میکنه، میگه همه عالم حساب کتاب داره، بر پایه میزانه و مراقبت شده است. اون وقت چطور تو انسان توقع داری که تو رها، تو یله، مثل چیز حیوانی که همینطوری ول کردن توی صحرا بره هر بلایی سرش بیاد؟ یه چوپونم گوسفندشو ول نمیکنه بره هر کار دلش میخواد بکنه. حیوانم رها نمیکنن اون چیزی که ارزش داشته باشه، رها نمیکنن. وقت انسان اینقدر ارزش خودش رو، ارزش وجودی خودش رو آورده پایین، مثل یه تیکه زباله که گوشه خیابون باشه شما چشت میفته بدت میاد ازش فاصله میگیری، مثل این با خودش داره برخورد میکنه. اگر داشته باشیم سوره الرحمن رو، قاعدتا باید درمان اتفاق بیفته انشاءالله. پس سیاق اول سوره مبارک الرحمن ما رو رسون به اینجا که جایی برای تکذیب خبر قرآن از حقیقت جهنم وجود نداره. خدای رحمان انسان را بر پایه تعلیم قرآن آفریده و او را مختار قرار داده. مختار بودن انسان را از کجا فهمیدیم؟ به خاطر دستور الله تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. کسی که اختیار نداره که، امر و نهی نداره. پس وقتی امر و نهی میشه معلوم میشه اختیار داره انتخاب بکنه. این موجود مختار در کنار عالمی که به اراده تکوینی فرمانبردار هست، مأمور به رعایت میزان یعنی چارچوب قوانین الهی هست. عذاب نتیجه ناگزیر تخطی از این میزانه. اون زبال دنیا یادتون نره، قضیه جهنم رو خوب میفهمیم. و به دست خود طغیان کنندگان از میزان رقم میخوره و جهنم جایگاه این عذابه. همه پدیده هایی که رحمت الهی رو نشون میدن، نشانه های تدبیر الهی عالم و در راستای همین نظام رحمانی هست. پس به سبب کدام یک از آلاء پروردگارتون خبر قرآن از حقیقت جهنم رو تکذیب میکنید؟ اینجا دیگه انسان اگه پذیرش داشته باشه میگه که درسته، من هیچ کدوم از نعمت ها رو نمیتونم ازش سوء استفاده بکنم، بگم که نه به خاطر اینکه خدا من نعمت داده پس جهنم نیست. پس این یه استدلال باطله. که رحمانیت خدا باعث چی باشه؟ باعث این باشه که جهنم نبره. اتفاقا چون رحمانه جهنم میبره. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان تا آخر این سیار. درست شد؟ خدای رحمان. خب این سیاق اول برای سلامتیش صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل قضاهم اجمعین.